صبح خیر بینندگان و البته شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرها و یادآوری اینکه این برنامه علاوه بر رادیو روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. بنابر برخی گزارش‌ها قرار است وزرای خارجه ایران و پنج به علاوه یک امروز کنفرانس خبری مشترکی در مقر سازمان ملل در وین برگزار کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران و شش قدرت جهانی بر سر بازدید بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند. و دولت مکزیک برای دستگیری مجدد یک قاچاقچی بین‌المللی در این کشور 4 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. بنابر برخی گزارش‌ها وزیران خارجه ایران و شش قدرت جهانی قرار است صبح امروز نشستی دیگر در وین برگزار کنند و پس از آن تمامی وزیران به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران حاضر خواهند شد. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که کنفرانس خبری احتمالاً ساعت 10 صبح به وقت وین، 12:30 نیمروز به وقت ایران برگزار می‌شود و طی آن جزئیاتی از توافق احتمالی به طور رسمی اعلام خواهد شد. آخرین مهلت ایران و گروه پنج به علاوه یک برای پایان مذاکرات هسته‌ای ساعت 12:30 به پایان رسید و گفتگوها تا ساعت اولیه بامداد امروز در هتل کوبورگ وین ادامه یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات گزارش داده که ایران و شش قدرت جهانی بر سر بازدید بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران به توافق رسیدند و در مورد پیشنویس مورد توافق یک بار بازدید از سایت نظامی پارچین قید شده. این منبع دیپلماتیک همچنین به رویترز گفته اگر پیشنویس فعلی نهایی شود، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً در ماه جاری میلادی قطعنامه‌ای به تصویب می‌رساند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همچنان محمد علی افشانی است و گزینه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس صلاحیت لازم را برای این کار نداشتند. آقای رحمانی فضلی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت
نمایندگان محترم 5 نفر را به وزارت کشور معرفی کردند که وزارت کشور در بررسی این 5 نفر هیچ کدوم را صاحب صلاحیت استانداری در فارس تشخیص نداد. فارس جای مهمی است، مسائل زیادی داره و لازم افرادی با توانمندی بالاتری و با شناخت بهتری از فارس برن به فارس.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش داده بودند که 18 تن از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی به دلیل احتمال انتصاب یک فرد غیر بومی برای استانداری فارس از مقام خود استعفا کردند. با این حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس این خبر را تکذیب کرده. در پی فرار مجدد یکی از مهمترین قاچاقچیان مواد مخدر از زندانی در مکزیک، دولت این کشور برای پیدا کردن او حدود 4 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. خواکین گوزمن رئیس یکی از بزرگترین باندهای مواد مخدر در قاره آمریکا روز شنبه بار دیگر از زندانی که در آن به طور شبانه روزی تحت نظر بود گریخت. دادستان کل مکزیک اعلام کرد جایزه 60 میلیون پزویی نزدیک به 4 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود اختصاص یافته. احتمال داده شده که زندانبانان در فرار این قاچاقچی بین‌المللی دست داشتند و رئیس زندان نیز از کار برکنار شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته همیشه میتونید فایل تصویری این برنامه و دیگر مطالب رادیو فردا را از طریق وبسایت ما هم دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران هستین و با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین میتونین با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرین با این شماره 2042-02-2112-2112. از اینکه در این بخش همراه ما بودین از شما بسیار سپاسگزارم. تا بخش بعدی روز خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی و میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 40 اول 50 در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن، یعنی به این منوال کار انجام شده.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید، این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده است. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس هستم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.